یو ټینګار کوي چې اټومي پروګرام د سولېزو اهداف لپاره ده.
د سره د نیم ساعت خبري مجله مو هم دومره وا. جاوید نعیمی در سره په بل نیم ساعت خبري مجله کې دي.
تشکر از شما. سلام عرض میکنم و از رمیتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. من و همکارانم اکنون در سی دقیقه دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که لوی چارنوالی افغانستان میگوید بر اساس تحقیق آنها فوزیه سادات عضو مشران و جرگه در چندین قضیه اختطاف و قتل دخیل بوده است. درباره آمادگی وزارت دفاع افغانستان از حملات احتمالی مخالفین مسلح در شرق کشور هم گزارش داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که امید مرزبان پیشکش میکند.
لوی چارنوالی افغانستان به طور رسمی فوزیه سادات سمکنه یک عضو مشران جرگه را در چندین قضیه اختطاف دخیل دانسته است. آیسف میگوید نیروهای افغان و بین المللی در ولایت فاریاب یک عضو جنبش اسلامی ازبکستان را دستگیر کردند. اردوی پاکستان تایید کرده است که بیش از 100 سرباز این کشور در نتیجه سرازیر شدن برف کوچ در دامنه کوههای همالیا زیر برف شدند و نیروهای وفادار به جنرال های سبک دوش شده از موقف هایشان توسط رئیس جمهور جدید یمن میدان هوایی پایتخت این کشور را محاصره کرده و بستند. با عرض سلام و شام بخیر. این هم مشروع خبرها. لوی چارنوالی افغانستان به طور رسمی فوزیه سادات سمکنه یک عضو مشران جرگه را در چندین قضیه اختطاف دخیل دانسته است. رحمت الله نظری معاون لوی چارنوالی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که نتایج تحقیقات این اداره نشان می‌دهد که این عضو مشران جرگه در چندین مورد اختطاف دست داشته است.
تحقیقات قضیه فوزیه سادات سمکنه تکمیل است، آماده حالا به محکمه است. سر از یک سلسله دلایل الزام در جریان تحقیق پیدا شده که دلالت به این می‌کند که این در قضیه دخیل بوده و مجرم شناخته شده.
آقای نظری گفت لوی چارنوالی هفته گذشته با فرستادن نامه به مشران جرگه از این مجلس خواسته است با بازداشت خانم سادات توافق کند، اما رفیع الله گل افغان معاون دوم مشران جرگه میگوید دلایلی که دست داشتن این عضو مشران جرگه را در قضایای اختطاف نشان دهند ارائه نشده است. در گذشته نیز گزارش هایی که گویا فوزیه سادات در قضایای اختطاف دست داشته است نشر شده بود، اما این نخستین بار است که مقامات به طور رسمی این موضوع را مطرح میکنند. آیسف میگوید نیروهای افغان و بین المللی در ولایت فاریاب یک عضو جنبش اسلامی ازبکستان را دستگیر کردند. در اعلامیه نشر شده سوی آیسف نام این افراد ذکر نشده است. اعلامیه می افزاید که این عضو جنبش اسلامی از ازبکستان در نتیجه عملیات در ولسوالی المار دستگیر شد. آیسف میگوید در جریان این عملیات تعداد از شورشیان دیگر نیز کشته و یا دستگیر شدند، اما در اعلامیه تعداد دقیق این افراد نیز ذکر نشده است. اما محمد صالح سرپرست ولسوالی المار به رادیو آزادی گفت در جریان عملیات نیروهای نظامی شب گذشته 7 شورشی کشته شدند و 1 تن دیگر بازداشت شده است. وی پذیرفت که در این اواخر مشکلات امنیتی در ولسوالی المار در این بیشتر شده است.
در او منطقه کاملا از امنیت خوبی برخوردار نیست. در مجموع صحات المار هم ناامنی ها وجود دارد.
اخیراً از فعالیت افراد تندرو جنبش اسلامی ازبکستان در ولایت‌های شمال افغانستان گزارش‌های متعدد نشر شدند. گفته می‌شود این گروه همکاری نزدیک با القاعده و طالبان دارد. امروز در انفجار در ولایت خوست 3 محافظ یک کاروان اکمالاتی نیروهای ناتو کشته شدند. حمیدالله قمندان امنیه خوست به رادیو آزادی گفت حادثه زمانی رخ داد که موتر حامل این محافظین در مسیر خوست الی گردیز با ماین کارگزاری شده در روی سرک برخورد کرد. مسئولیت این رویداد را تا حال فرد یا گروهی به عهده نگرفته است، اما در گذشته طالبان مسئول همچون ماین گذاری ها خوانده شدند. اردوی پاکستان تایید کرده است که بیش از 100 سرباز این کشور در نتیجه سرازیر شدن برف کوچ در دامنه کوههای همالیا زیر برف شدند. این حادثه در منطقه سیاچین کشمیر که همسرحد با هندوستان است رخ داده. جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان به رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت ساعت 6 صبح در نتیجه برف کوچ 113 تن در محل زیر برف شدند. گروه نجات به محل فرستاده شده، اما ما از هلیکوپترها و سگهای تعلیمی استفاده میکنیم. همچنان نیروهای نظامی خود را از نقاط مختلف به محل احضار کرده ایم. آنها نیز در تلاش ها برای نجات این سربازان کمک میکنند. پاکستان و هند در کشمیر منطقه‌ای که دو کشور بالای آن منازعه دارند هزاران سرباز را جابجا کردند. گفته می‌شود وضعیت نامناسب هوا بیشتر از برخوردهای مسلحانه میان دو طرف در این منطقه قربانی گرفته است. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری قرار است فردا به هند سفر کند. در 7 سال گذشته این نخستین سفر یک رئیس جمهور پاکستان به هند است. قرار است زرداری با صدر اعظم هند منموهن سینگ نان چاشت صرف کند و بعد به یک زیارتگاه معروف مسلمانان در راجستان برود. نیروهای وفادار به جنرال‌های سبکدوش شده از موقف‌هایشان توسط رئیس جمهور جدید یمن میدان هوایی پایتخت این کشور را محاصره کرده و بستند. نیروهای وفادار به جنرال محمد صالح الاحمر قمندان نیروهای هوایی یمن از روز جمعه تا حال میدان هوایی شهر صنعا را محاصره کرده و تهدید می‌کنند که بالای هر طیاره مسافربری که پرواز یا نشست کند تیراندازی خواهند کرد. میدان هوایی صنعا در حال محاصره شده است که رئیس جمهور جدید یمن عابد ربو منصور هادی 4 ولی و بیش از 10 جنرال اردوی این کشور را از وظایفشان سبکدوش کرد تا زمینه را برای تقرر افراد جدید مساعد سازد. قمندان نیروهای هوایی جنرال الاحمر که از کنار رفتن از موقف خود انکار کرد، یکی از مقامات بلند رتبه نظامی وابسته به رئیس جمهور پیشین یمن علی عبدالله صالح است. فعالان سیاسی میگویند 43 تن در برخوردهای تازه امروز در سوریه کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است گفت 40 تن در نتیجه حملات هوایی نیروهای امنیتی این کشور بالای روستای در شهر حما و 3 تن دیگر در حمص به قتل رسیدند. سرمنشی سازمان ملل متحد کوفی انان حملات تازه نظامی سوریه را تقبیح کرده است. و گروه اسلامگرای حماس روز شنبه یک فلسطینی را به جرم همدستی با اسرائیل و 2 تن دیگر را که با باور این گروه در یک قضیه قتل دست داشتند اعدام کرد. وزارت داخلی فلسطین با نشر اعلامیه گفت این 3 تن در شهر غزه به دار آویخته شدند. در اعلامیه همچنان آمده است که خانواده های قربانیان می توانستند با عفو کردن این قربانیان آنها را از مرگ نجات دهند، اما چنین نکردند.
باز هم خوش آمدین. 6:37 دقیقه به وقت کابل شد. از امراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. لوئیس آرن اولی افغانستان میگوید بر اساس تحقیق آنها فوزی سادات عضو مشرون و جرگه در چندین قضیه اختطاف و قتل دخیل بوده است.
یک مکتوب عنوانی مشرون و جرگه صادر کردیم و رسما تسلیم هم داریم به هیئت اداری مشرون و جرگه و در اوج خواستار تصویب توقیف قانون فوزی سادات شده.
وزارت دفاع افغانستان از اتخاذ تدابیر برای پاکسازی شرق کشور از وجود مخالفین مصالح دولت خبر میدهد. اختلاف های میان وکلای مدافع یک عسکر آمریکایی که با کشتن 17 غیر نظامی افغان متهم شده به میان آمده است. شمار از کارشناسان افغان دستور رئیس جمهور کرزی به منظور محاکمه افراد دخیل در بحران کابل بانک را یک عمل نمایشی می‌خوانند. وزیر صحت عامه افغانستان در روز جهانی صحت از چالش ها و دستاورد ها در سکتور صحی افغانستان یاد کرده است.
ما تنها 27-30% مراکز صحی ما حتی یک کارمند صحی زنانه ندارند. چالش دیگه ایست که خدمات صحی قیمت است.
در مسائل منطقه‌ای با مشکلات روابط ترکیه و ایران نگاه داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. لوئیس آرن اولی افغانستان میگوید تحقیق آنها نشان میدهد که فوزیه سادات عضو مشران و جرگه در چندین قضیه اختطاف و قتل دخیل بوده است. لوئیس آرن اولی این تحقیق را در تفاهم با مشران و جرگه در حدود یک ماه پیش آغاز کرد که در این زمینه از خود خانم سادات نیز پرسش‌های صورت گرفته است. معاون لوئیس آرن اولی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که یک هفته پیش رسما از مشران و جرگه خواست تا با توقیف این سناتور موافقت کند، اما هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان گفته است لوئیس آرن اولی تا اکنون داره که کافی را ارائه نکرده که جرم فوزیه سادات را ثابت کند. سید فتی محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
لوئیس آرن اولی افغانستان می‌خواهد پس از تصویب مشران و جرگه این کشور فوزیه سادات عضو مشران و جرگه این کشور که به موارد متعدد اختطاف و قتل دخیل دانسته می‌شود بازداشت گردد. رحمت الله نظری معاون لوئیس آرن اولی افغانستان به روز شنبه در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که روند تحقیقات آنان در مورد خانم سادات به پایان رسیده و وی به چندین مورد اختطاف و قتل دخیل دانسته شده است. با گفته آقای نظری لوئیس آرن اولی تا ارسال مکتوب به مشران مشرانو جرگه خواسته تا مسئله توقیف سناتور فوزیه سادات را تصویب کند.
یک مکتوب به عنوان مشران جرگه صادر کردیم و رسما تسلیم هم داریم به هیئت اداری مشران جرگه و در اوج خواستار تصویب توقیف قانون فوزیه سادات مطابق ماده 102 قانون اساسی شده. طرز 100 دلایل الزام در جریان تحقیق پیدا شده که دلالت به این میکنه که این در قضیه دخیل بوده و مجرم شناخته شده.
با آنکه معاون لوی سران ولی افغانستان همکاری مشران جرگه را در این زمینه مهم میداند، اما میگوید اگر این مسئله از سوی مشران جرگه هم به تصویب نرسد، آنان دوسیه خانم سادات را به محکمه راجع خواهند ساخت. فوزیه سادات سناتور انتصابی مشران جرگه افغانستان پس از آن بعد دست داشتن در قضایای اختطاف متهم گردید که صمد برادرش همراه با یک گروه 8 نفری اختطافچیان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردید. به اساس معلومات لوی سران ولی افغانستان، این عضو مشران جرگه و برادرش بعد دست داشتن در بیش از 20 قضیه اختطاف و قتل به شمول اختطاف دو تن از تاجران ملی، پسر جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین و قتل یک افسر پلیس متهمند. هرچند پیش از این فوزیه سادات این اتهامات را به شدت رد کرده و گفته است که با هیچ گروه اختطافچی همکاری ندارد، اما مشران جرگه افغانستان به لوی سران ولی اجازه داد تا از وی تحقیق کند. خواستیم تا در مورد انکشافهای تازه عکس العمل خانم سادات را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش‌های زیاد موفق به این کار نشدیم. از سوی دیگر هیئت اداری مشران جرگه افغانستان میگوید لوی سران ولی شواهد را ارائه نکرده تا فوزیه سادات را مجرم ثابت سازد. رفیع الله گل افغان معاون دوم مشران جرگه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که در ارتباط با قضیه خانم سادات مکتوبی را از لوی سران ولی دریافت کردند، اما گفت که برای تصویب توقیف وی به مدارک و شواهد موثق نیاز است. به اساس گزارش‌ها در کنار فوزیه سادات، تعداد دیگر از اعضای شورای ملی افغانستان نیز به جرایم گوناگون متهمند و لوی سران ولی این کشور تلاش دارد تا در روشنایی قانون آنان را نیز مورد پیگرد قرار دهد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان امسال را برای این کشور خونین و مملو از جنگ با مخالفین مسلح در شرق کشور خوانده است. گزارش ها می رسانند که اخیراً مخالفین مسلح بیشتر توجهشان را روی مناطق شرقی افغانستان متمرکز ساختند. مسئولان وزارت دفاع ملی افغانستان از اتخاذ تدابیر برای پاکسازی شرق کشور از وجود این افراد خبر می دهند. اما کارشناسان امنیتی افغان می گویند که نیروهای افغان باید هنگام اجرای عملیات های نظامی به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که نیروهای افغان و بین المللی برای نبرد با مخالفان مسلح حکومت در شرق افغانستان آمادگی می‌گیرند، کارشناسان افغان می‌گویند که به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی، عملیات‌های نظامی باید زیر نظر یک رهبری درست اجرا شوند. فقیر محمد فقیر وزیر پیشین داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت مخالفان مسلح در بیشتر موارد دست به درگیری پراگنده با نیروهای افغان می‌زنند، که با گفته ای این مسئله سبب تلفات افراد ملکی می گردد. آقای فقیری می گوید رهبری سالم در جنگ علیه مخالفان مسلح می تواند از تلفات ملکی جلوگیری کند. اصول باید مراعات شود و در قوت های نظامی ما باید یک رهبری سالم موجود داشته باشد که این مسئله می تواند تا اندازه زیاد از تلفات ملکی جلوگیری نماید. گزارش ها می رسانند که اخیراً تعداد از مخالفان مسلح حکومت از طریق مرزهای مشترک افغانستان با پاکستان وارد ولایت نورستان و کنر در شرق این کشور شدند. در این حال جنرال جان آلن قماندان نیروهای بین المللی و آمریکایی در افغانستان می گوید جنگ در مناطق شرقی افغانستان در حال شکل گرفتن است. جان آلن می گوید وای پیش بینی کرده است که در تابستان سال جاری جنگ های شدیدی را در شرق افغانستان در پیش رو خواهند داشت. قماندان نیروهای بین المللی و آمریکایی در افغانستان در صحبت با یکی از رسانه ها گفته است در حالی که آمریکا نیروهایش را در افغانستان کاهش می دهد، اما از فعالیت های محاربایی بین المللی در شرق افغانستان کار گرفته خواهد شد. وزارت دفاع ملی افغانستان نیز تایید می کند که تهدیدها از سوی مخالفان مسلح در ولایت شرقی افغانستان در حال افزایش است. جنرال محمد افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید برای تصفیه مخالفان مسلح از مناطق تدابیر را روی دست دارند.
ما به این باور هستیم که بله تهدیدها در اون ساحات زیاد شده، خاصتا در ساحات نورستان، برگ متال و کامدیش و این ساحات، و ما تدابیر خود در اون راستا داریم. احتمالات هایی وجود دارد که در زمانهای بسیار کوتاه مدت انشاءالله ما اقدام عملی کنیم.
آقای امان میگوید بررسی هایی را در مساعی مشترک با نیروهای بین المللی در ساحه آغاز کردند تا مشخص گردد که این افراد کی هاند و از کجا وارد این مناطق شدند. در این حال ساکنان محل میگویند بیشتر جنگجویان طالبان پاکستانی بوده و در جمعی افراد شمار از جنگجویان کشورهای دیگر نیز شاملند.
از آمادگی های امنیتی در شرق افغانستان شنیدین. از شرق بریم به جنوب افغانستان، جایی که یک هیئت امریکایی برای بررسی کشته شدن 17 غیر نظامی افغان توسط یک عسکر امریکایی به ولایت هلمند رفته. مقامات افغان میگویند تحقیق کننده های امریکایی تعهد کردند این عسکر را به صورت علنی محاکمه میکنند. در این حال گفته میشود اختلاف های میان وکلای مدافع این عسکر امریکایی به میان آمده است. همزمان با این همسر متهم میگوید شوهرش به مشکل روانی و یا کدام فشار دیگر روبرو نبوده است. ملیحه احراری و جزئیات بیشتر در این مورد.
وکیل مدافع ملکی رابرت بیلز، عسکر امریکایی که با کشتن 17 غیر نظامی در ولسوالی پنجوی قندهار متهم است، از وکیل مدافع نظامی متهم خواسته است از این قضیه کنار رود. رویترز گزارش می‌دهد که در رابطه با چگونگی پیشبرد دوسیه رابرت بیلز میان وکیلان مدافع نظامی و ملکی وی اختلافات رونما شده است. وکیل مدافع رابرت بیلز که هنری براون نام دارد و در این اواخر در رسانه‌ها از وی بسیار یاد می‌شود، با وکیل مدافع نظامی بیلز جگران توماس هرلی ایمیل فرستاده و به وی نوشته است از این قضیه دست بردارد، زیرا خود وی در چنین قضایای دارای تجربه بیشتر می‌باشد. اردوی امریکا توماس هرلی را به حیث وکیل مدافع بیلز تعیین کرده است و بیلز در عین زمان می تواند وکیل مدافع ملکی هم داشته باشد. در عین حال همسر عسکر متهم به قتل 17 ملکی در پنجوی قندهار به رسانه ها گفته است شوهرش آماده ای رفتن به افغانستان بود. کارولاین بیلز این مسئله را که شوهرش به مشکل روانی مبتلا بود رد کرده است. از جانب دیگر حاجی فضل محمد ولسوال پنجوایی در صحبت با رادیو آزادی گفته است اردوی امریکا هیئت را به محل حادثه فرستاده و تعهد نموده که این عسکر متهم به طور شفاف و علنی محاکمه خواهد شد. رابرت بیلز 38 ساله که اکنون در زندان در ایالت کنساس امریکا به سر میبرد، به تاریخ 11 مارچ به قتل 17 ملکی از جمله 9 طفل در ولسوالی پنجوی قندهار به طور رسمی متهم شناخته شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماره از کارشناسان افغان دستور رئیس جمهور کرزی در مورد توظیف یک سرانوال و ایجاد محکمه اختصاصی را به منظور محاکمه افراد دخیل در بحران کابل بانک یک عمل نمایشی می دانند. آنها این حرکت رئیس جمهور افغانستان را یک نوع پاسخ به فشارهای بین المللی عنوان کردند. در این حال مسئولان حکومت افغانستان می گویند اقدامات برای حاصل کردن پولهای کابل بانک به صورت جدی عملی می شود. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر از کابل.
هرچند تصمیم رئیس جمهور افغانستان به هدف ایجاد یک محکمه اختصاصی به هدف پیگیری قضیه کابل بانک ظاهراً یک اقدام جدی خوانده می شود، اما شماری از کارشناسان برخلاف این مفکوره فکر می کنند. حمیدالله فاروقی وزیر پیشین ترانسپورت و هوانوردی افغانستان می گوید هرگاه برای محاکمه نمودن این افراد اراده سیاسی وجود داشته باشد، این کار می تواند در محاکمه عادی کشور نیز عملی گردد. آقای فاروقی بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور به این گونه می خواهد در آستانه برگزاری کنفرانس توکیو خود را در مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان جدی نشان دهد.
دلایل و شواهد را نمی بینیم که ما را به این قناعت بده که حکومت در راستای مبارزه علیه فساد اداری در مجموع علیه فساد بسیار گسترده که در کابل بانک واقع شد و یک حرکت مافیایی که نظام اقتصادی و نظام بانکداری افغانستان را به چالش کشید، حیثیت و عزت و آبروی افغانستان در پیش مردم افغانستان و پیش دنیا مورد سوال قرار داد، اینها در برابر رسیدگی به مسائل و مبارزه علیه فساد کدام اقدامات جدی بکنن؟ این باز کردن دستگاه‌های اختصاصی و محاکم اختصاصی است، اینها فقط چالش‌های سیاسی است که متأسفانه این حال بسیار کهنه شده و من فکر می‌کنم که مردم افغانستان با اینا آشنایی کامل دارن.
آقای فاروقی گفت 3 سال قبل نیز رئیس جمهور افغانستان به منظور محاکمه وزیران داخل در فساد اداری دستور داد تا یک محکمه اختصاصی ایجاد گردد، اما این مسئله تا حال جنبه عملی پیدا نکرده است. رئیس جمهور نه تنها در مورد افراد داخل در قضیه کابل بانک امر کرده است تا یک محکمه اختصاصی ایجاد گردد، بلکه دو ماه قبل نیز سفارش کرده بود تا پولهایی که از کابل بانک قرضه داده شده است دوباره به این بانک تسلیم داده شود. آقای کرزی همچنان یک سرانوال را به هدف تحقیق در مورد قضیه کابل بانک به کار گماشته است. از سوی دیگر برخی از منابع دولتی میگویند برای حصول دوباره پولهای کابل بانک این اقدام به گونه جدی عملی می شود. یک مقام لویساران ولی افغانستان بدون ذکر نامش بر رادیو آزادی گفت شیرخان فرنود یکی از سهمداران بزرگ کابل بانک یک بار دیگر در کابل بازداشت شده است. این منبع همچنان گفت خلیل الله فیروزی رئیس پیشین اجرایوی کابل بانک در ولایت هرات تحت نظارت قرار داشته و به خاطر برگشتاندن قرضه هایش مصروف فروش بعضی از جایدادهایش در این ولایت است. از سوی دیگر چند روز قبل خان افضل حداول معاون د افغانستان بانک بر رادیو آزادی گفت برخی از جایدادهایی که با پول کابل بانک در دبی خریداری شده بود دوباره مسترد شدند.
کابل بانک روستی پرمختبی نداد.
پیشرفت های اخیر کابل بانک این است که جایدادهایی که در دبی بود آنها تقریبا انتقال شده است و دوباره به نام بانک شده است. ما یک مکتوب به ادارات مربوطه فرستادیم تا نمایندگانشان را معرفی کنند و ما جایدادها را به فروش برسانیم و پول را دوباره حصول کنیم. پیش بینی ما این است که تا 80% پول ها را دوباره حصول کرده بتوانیم.
به اساس گزارش ها نزدیک به 900 میلیون دلار پول کابل بانک به گونه غیر قانونی قرضه داده شده است. با گفته مسئولان تا حال 81 میلیون دلار این پول ها دوباره حصول شده اند. محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی و برادر محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری نیز از جمله سهامداران کابل بانک بودند. اما محمود کرزی برادر حامد کرزی بار بار گفته است که وای قرضه هایش را دوباره تسلیم کرده است.
ساعت 6:51 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان امروز نام های 10 تن از اعضای این مجلس را افشا کرد که اکثریت آنها در ماه حمل در جلسه ها حضور نداشته و یا هم آزیری امضا نکردند. عبدالستار خوصی منشی ولسی جرگه گفت کوشش میکند تا با ایجاد یک تغییر در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه در صورتی که غیرحاضری این افراد ادامه یابد عضویت آنها به حالت تعلیق در آورده شود. مسئله غیرحاضری برخی از اعضای ولسی جرگه و تکمیل نبودن نصاب مجلس در بسیاری موارد باعث شده تا در تصویب قوانین و فیصله های مهم ولسی جرگه تأخیر صورت گیرد. منیژه دیوا از کابل گزارش می دهد.
در میان این وکیلان عبدالرب رسول سیاف، میرویس یاسینی، امان الله پیمان و میر امان الله گذر از چهره های شناخته شده ولسی جرگه نیز شاملند. عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه به روز شنبه در نشست عمومی این مجلس گفت شماره این وکیلان به 43 تن می رسد. به گفته آقای خواصی اکثریت این افراد در ماه اول سال جاری هجری شمسی در جلسات ولسی جرگه حاضر نبوده و یا هم حاضری امضا نکردند. منشی ولسی جرگه میگوید در میان این افراد 13 زن به شمول راضیه سعادت منگل، فهیمه سادات، هما سلطانی، آصفه شاداب، فاطمه نظری، صدیقه مبارز، فرشته امینی، رحیمه جامی، نجلا دهقان نژاد و لیلما حکیمی شاملند. بیشترین وکیلان غیر حاضر در ماه عمل را مردان تشکیل میدهند. عبیدالله بارکزی، قاضی عبدالرحیم، زلمی خان مجددی، عبدالله تیف پترام، سید منصور نادری، عباس ابراهیم زاده، محمد اسحاق رهگذر، علم خان آزادی، محمد ابراهیم غختلی، اسدالله شریفی، سید انور سادات، دکتر شاجهان، عارف رحمانی، بکتاش سیاوش، عزت الله عاطف، سید علی کاظمی، دکتر عبیدالله کلیمزوی و عبدالرحیم ایوبی نیز در میان این وکیلان شاملند. عبدالستار خواصی است شمار دیگری از این وکیلان نام میبرد.
شکیلا هاشمی، فریدون مومن، غیرحاضر دائمی، فرشته انوری، لیلما حکمی، مولوی احمدالله معاهد، محترم عبدالهادی جمشیدی، محترم نصار احمد غوریانی، عبدالودود پوپل، حبیبه سادات و محترمه هیله ارشاد. غیرحاضران چه عمل میشه که یا حاضری ندم زکر یا ندیراغری.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که در صورت تداوم غیرحاضری این وکیلان با آنها مطابق به اصول وظایف داخلی ولسی جرگه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. به گفته هیئت اداری ولسی جرگه این مسئله سبب شده است تا نصاب مجلس تکمیل نشود و در تصویب قوانین تأخیر صورت گیرد. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید دلایل موجه برای حاضر نشدن مکرر برخی از وکیلان در نشست‌های عمومی ولسی جرگه وجود ندارد.
حکومت ایران اختلافات خود با ترکیه را کم اهمیت دانسته است. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق بعد برایتان داریم. از روز جهانی صحت در کنار سایر کشورهای جهان امروز در افغانستان هم تجلیل شد. در مراسمی که به همین مناسبت در کابل راه اندازی شده بود، دکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه افغانستان پیشرفت‌ها و مشکلات موجود را در این زمینه واضح ساخت. همزمان با این تعداد زیاد از افغان‌ها از پایین بودن کیفیت خدمات صحی و عدم عرضه این خدمات در مناطق دورافتاده کشور شکایت دارند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
از روز جهانی صحت در حال در افغانستان تجلیل می‌گردد که شماره از افغان‌ها از پایین بودن کیفیت خدمات صحی در افغانستان و عدم ارزی این خدمات در مناطق دورافتاده کشور انتقاد می‌کنند. آنان ادعا می‌کنند که این مسئله سبب شده تا در بسیاری موارد مریضانشان را به خاطر تداوی به کشورهای خارج بفرستند. اما دکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه افغانستان دلیل اساسی نبود ارزی خدمات صحی در برخی مناطق دوردست کشور را ناشی از ناامنی‌ها می‌خواند. خانم دلیل که بر روز سه‌شنبه پس از شرکت در مراسم تجلیل از روز جهانی صحت با خبرنگاران در کابل صحبت می‌کرد، سایر مشکلات در برابر ارزی خدمات صحی در مناطق دورافتاده را چنین بیان کرد.
چالش‌ها و مشکلاتی که مشخصاً مربوط به ما هستند، نبود کارکنان صحی، مخصوصاً کارمندان مسلکی زنانه در ولایت‌های دوردست کشور. ما تنها 27 تا 30 درصد مراکز صحی ما حتی یک کارمند صحی زنانه ندارند. چالش دیگه است که خدمات صحی قیمت از نظر سازمان صحی جهان، حکومت ها از عواید داخلی خود یعنی بودجه خود 15% شو باید به صحت اختصاص بدن. با ما شما در افغانستان معمولا بین 3.5 تا 4% بودجه ما به صحت اختصاص داده شده.
از مشکلات در عرصه خدمات صحی در مناطق دورافتاده در حال سخن زده می شود که به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، اکنون در حدود 80% نفوس افغانستان تحت پوشش خدمات صحی قرار دارند. اما شماره از افغانان خدمات صحی موجود را ناکافی خوانده و میگویند که نبود کارکنان صحی در مناطقشان سبب شده است تا آنان به خاطر تداوی به شهرهای بزرگ بیایند. این افغانان که مریضانشان را به کابل آوردند از سطح پایین خدمات صحی انتقاد دارند و چنین میگویند
که از سرحد ایران من والدی خدا آورده از نبود دکتر دوا به من جو به این مشکلات گرفتار ما و ولسوالی ما یک صرف یک دکتر است، او هم مشکل مردم عرف کرده نمیتونه. اگر حتی یک نفر اگر سر درش مجبور یا به پاکستان ایران ببره.
خودم مریض هستم، اصفهان ما خودم که نرفتم، از خانواده مادر ما مریض بود، تکلیف قلب داشت، آورده بودم شفاخانه استقلال، تقریبا 20 روز به سر مونده اصلا فایده نکرد. بعد از اونجا خارج کردیم بردیم در صفاخانه کشاه دولتی، نمیفهمم دوایش چه رقم است.
اما شماره از کارشناسان گسترش خدمات صحی در افغانستان را تا اندازه مفید خوانده و میگویند که پایین بودن خدمات صحی مسئله است که مردم را بیشتر نگران ساخته است. بانک وزارت صحت عامه به خاطر بهبود وضعیت صحی در افغانستان پلان 5 ساله را تکمیل کرده است، اما کارشناسان سفارش میکنند که باید زمینه تداوی بیمارانی که تداوی آنها در حال حاضر در افغانستان ممکن نیست در داخل این کشور مساعد شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حکومت ایران اختلافات خود با ترکیه را کم اهمیت جلوه داده است. مقامات ایرانی گفتند اختلاف نظرها روی مسئله سوریه میان انقره و تهران یک مسئله طبیعی است. ملیحه احراری و جزئیات بیشتر در این مورد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوین. با معذرت که گزارش در مورد روابط ایران و ترکیه تا حالا آماده نیست، گزارش دیگر داریم در مورد ترکیه. این که وزیر خارجه این کشور برخی از شکایت ها را با مقامات ترکیه در مورد حضور شمار از مهاجرین در این کشور مطرح کرده است. به این گزارش را در همین مورد بشنویم که ملیحه احراری تهیه کرده.
تقاضای داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه از بان کی مون سرمنشی ملل متحد در حال صورت میگیرد که هجوم مهاجران به ترکیه ادامه دارد و تعداد زیاد توسط قوای حکومتی کشته شدند. از وجود گروه‌های دستجمعی نیست در این مناطق گزارش شده است. هر کدام از جوانب جنگ در سوریه یکدیگر را متهم می‌کنند که قبل از به اجرا گذاشتن آتش بس خشونت‌ها را افزایش دادند. سه شنبه آینده قرار است از نیروهای حکومتی سوریه خواسته شود ظرف 24 ساعت از شهرها و قریه ها بیرون شوند و همه جنگجویان از نبرد دست بکشند. نیویورک تایمز از قول وزیر خارجه ترکیه می نویسد که وی به سرمنشی ملل متحد گفته است عملیات تمام افراد ملکی مخصوصا در شهرهای حلب و ادلیب را هدف قرار می دهد و نفوذ فزاینده مهاجران با ترکیه در اثر همین عملیات جریان دارد.
و با نشر این مطلب رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتون خوانیم. در پناه زده متعال باشید.